ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران. تأکید شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بر اتخاذ تمهیدات لازم برای تأمین کالاهای اساسی. وزارت تعاون هم اعلام کرد اعتبار طرح کالابرگ الکترونیک دهک‌های 4 و 5 تأمین شد. درخواست وزیر نیرو برای کاهش 20% مصرف آب. آقای علی‌آبادی گفت قبض آب بد مصرف‌ها بر اساس قیمت واقعی محاسبه خواهد شد. اعتصاب سراسری در کرانه باختری در حمایت از مردم غزه. منابع فلسطینی میگویند در ادامه جنایت صهیونیست‌ها، گرسنگی به عامل جدید قتل عام کودکان فلسطینی در غزه تبدیل شده است. و آتش‌بس شکننده در سویدا در سوریه. در حالی که وزارت کشور دولت موقت سوریه از خروج شبه نظامیان از سویدا خبر داده، منابع خبری از ادامه درگیری‌های پراکنده در این منطقه خبر می‌دهند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و صبح بخیر عرض می کنم حضور شما شنوندگان محترم. به این بخش خبری خوش آمدید. من ارمی هستم. شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تمام نهادها و دستگاه‌های مسئول را موظف کردند تمهیدات لازم را برای تأمین پایدار و مستمر کالاهای اساسی تا پایان سال بدون کمترین خلل و کاستی اتخاذ کنند. در جلسه این شورا که به ریاست آقای پزشکیان رئیس جمهور و حضور رؤسای قوای مقننه و قضایی برگزار شد، مسائل کلان اقتصادی کشور با رویکرد حمایت از معیشت مردم و پشتیبانی از تولید داخلی بررسی شد. در این نشست مقرر شد دستگاه‌های مسئول تمهیدات لازم را برای تأمین پایدار و مستمر کالاهای اساسی مورد نیاز مردم تا پایان سال جاری به نحوی بیاندیشند که کمترین خلل و کاستی در زنجیره تأمین این اقلام حیاتی ایجاد نشود. اعتبار طرح کالابرگ الکترونیک دهک‌های 4 و 5 درآمدی تأمین شد. وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد در اجرای گام دوم از مرحله سوم طرح کالابرگ الکترونیکی اعتبار لازم برای دهک‌های 4 و 5 درآمدی تأمین شده است. بر اساس این اعلام سرپرستان خانوارهای این دو دهک از فردا می توانند با مراجعه به فروشگاه‌های منتخب برای خرید کالاهای اساسی اقدام کنند. اعتبار در نظر گرفته شده برای هر یک از اعضای خانوارهای دهک‌های 4 و 5 350,000 تومان است. سومین مرحله از این طرح ملی با هدف حمایت از معیشت خانوارهای مشمول و تقویت سبد غذایی برای دهک‌های اول تا سوم درآمدی از 7 تیر آغاز شد. بر این اساس دهک‌های اول تا سوم به ازای هر نفر 500,000 تومان اعتبار دریافت کردند. این اعتبار برای خرید 11 قلم کالای اساسی در 3 گروه کالایی شامل لبنیات، پروتئین و خاربار اختصاص یافته است. بنابر اعلام وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، اعتبار کالابرگ دهک‌های 6 و 7 هم دوشنبه هفته آینده 6 مرداد تأمین می شود. تأمین بیش از 15 میلیارد دلار ارز برای واردات. مرکز مبادله ایران اعلام کرد بانک مرکزی از ابتدای امسال تا 27 تیر 15 میلیارد و 328 میلیون دلار برای واردات کالاهای اساسی و دارو، صنایع و نیازهای خدماتی ارز تامین کرده است. بر اساس این اعلام از این میزان حدود 12 میلیارد دلار به گروه تجاری و بازرگانی تخصیص داده شده است. برای واردات کالاهای اساسی و دارو نیز 3 میلیارد و 259 میلیون دلار ارز اختصاص یافته است. وزیر نیرو یک بار دیگر درباره مصرف بی‌رویه آب در این ایام هشدار داد و از هموطنان خواست با کاهش 20% مصرف این وزارتخانه را در گذر از شرایط فعلی کمک کنند. آقای عباس علی‌آبادی همچنین از اجرای طرح‌های ویژه‌ای برای کاهش مصرف آب بد مصرف‌ها خبر داد و افزود قبض آب این دسته از مشترکان بر اساس هزینه واقعی آب محاسبه می‌شود.
متاسفانه آدم می‌بینه که بعضن هنوز فکر می‌کنیم که ما در یه منطقه براب هستیم، بعضن برای شستشوی منازل ماشین از آب استفاده می‌کنن. اینا چیزایی هستش که باید جلوش گرفته بشه. برای کسانی که بیش از الگو مصرف می‌کنن، ما در واقع در گام اول هزینه‌های واقعی اونها رو در واقع داریم برآورد می‌کنیم که چقدر ازش. یک خودش به شدت بازدارنده است به نظر من. متاسفانه ما به این آیتم کمتر توجه می‌کنیم. بازدارنده است حتی برای کسانی که متمکن هستن، اونا هم باید بدونن که هزینه های گزافی رو باید پرداخت بکنن. و ما تلاش خواهیم کرد که فعلا برای مردم، توده مردم، برای عموم مردم در واقع اتفاق خاصی نیفته. امیدوارم متوجه بد مصرف ها خواهد بود که حالا ممکنه که بد مصرف تو هر یک از اقشار جامعه باشه.
رئیس کل دادگستری فارس از تشکیل پرونده قضایی برای حادثه واژگونی اتوبوس در محور کوار خبر داد. حجت الاسلام سید صدرالله رجایی نسب گفت از نخستین لحظات وقوع حادثه مقامات قضایی برای بررسی صحنه در محل حاضر شدند و با حضور مقام قضایی نظارت بر روند امدادرسانی و بررسی های فنی و کارشناسی در دستور کار قرار گرفت. رئیس کل دادگستری فارس تاکید کرد بررسی دقیق صحنه، شناسایی مقصر یا مقصران احتمالی و برخورد قانونی با هر گونه کوتاهی یا تخلف احتمالی با جدیت پیگیری خواهد شد. بر اثر واژگونی این اتوبوس که ظهر دیروز در جاده فیروزآباد کوار روی داد، تا کنون 22 نفر کشته و 36 نفر مجروح شده اند. مراسم تشییع و تدفین پیکر پاک و مطهر سرتیپ پاسدار غلام حسین غیب پرور جانشین فرمانده کل سپاه در قرارگاه امنیتی امام علی علیه السلام و فرمانده اسبق سپاه فجر استان فارس امروز یک شنبه در حرم مطهر حضرت شاه چراغ علیه السلام و گلزار شهدای دارالرحمه شیراز برگزار می شود. کوروش بیرانوند امدادگر لرستانی که در حمله رژیم صهیونی مجروح شده بود به شهادت رسید. شهید بیرانوند از مدافعان غیور امدادگر که 31 خرداد مجروح شده بود دیشب در بیمارستان به جمع دوستان شهیدش شهید محمد دالوند و شهید محمود زینیوند پیوست. مراسم تشییع و خاکسپاری این شهید مدافع وطن فردا بعد از ظهر در گلزار شهدای خرم‌آباد برگزار می شود. پیکر مطهر شهید جمال دلایی میلان، شهید سرفراز دوران 8 سال دفاع مقدس، بعد از 39 سال از طریق آزمایش DNA شناسایی شد.
امروز به منزلی اومدیم که خانوادهش 39 ساله. منتظر بازگشت پدرشان هستند. فرهاد دلای میلان، فرزند شهید.
وقتی که پدرم به جبهه رفتن یک ماهی بودن، اصلا پدرم رو ندیدم و سالهاست که چشم انتظار پدرم هستم.
بله، خانواده شهید جاوید الاثر جمال دلای میلان در 20 مرداد ماه سال 1364 به جبهه های حق علیه باطل اعزام شده بود و در 24 اردیبهشت ماه سال 1365 در منطقه حاج عمران به درجه رفیع شهادت نائل شده و 39 ساله که به آغوش خانواده‌اش برنگشته است.
مادر مرحومم میگفت پدرم که وقتی میخواست بره جبهه گفت از این فرزندم مراقبت کنید.
در این روز این خانواده یک مهمان عزیزی هم داشت.
آمدیم الحمدلله یه خبر خوب به شما بدیم. خب پیکر عزیز شما الحمدلله پیدا شد و با آزمایشات DNA شناسایی شد.
سردار محمد باقرزاده رئیس کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح:
یه چیز فهمیدیم که این که گفتن آذربایجان اویختی انقلاب و دایختی یه واقعیت و این به برکت حضور و وحدت همه اقوام و مذاهب در اینجاست و الحمدلله یکی از مصادیق بارزش شهید دلایی میلان هست.
قرار پیکر مطهر شهید جمال دلایی میلان در 10 مرداد ماه سال جاری در شهرستان پلدشت تشییع و در زادگاهش روستای پرناک به خاک سپرده شود. ما هرچه داریم به برکت خون پاک شهدا و همین خانواده معظم آنهاست. ناصر منصوری، خبرگزاری صدا و سیما، روستای پرناک شهرستان پلدشت.
رئیس جمعیت هلال احمر گفت بیش از 8000 داوطلب در داخل عراق آماده خدمت رسانی به زائران اربعین هستند. آقای کلیوند افزود در داخل کشور عراق از مرزها تا شهر نجف هر 60 کیلومتر و از نجف تا کربلا هر 35 کیلومتر یک مرکز درمانی ایجاد می شود.
داخل خاک عراق 8000 نفر حدوداً داوطلب با ما میان که اینا هیچی حق و زحمه نمیگیرن، فقط از اینه عیاب و زهاب و اسکان و تغذیهشون بودیم ماست، داوطلبن و همه اینا نایب شهیدن. تقریبا نزدیک 200 دستگاه آمبولانس و خودرو نجات و لوجستیک و خودرو فرماندهی رو میبریم. 1000 دستگاه آمبولانس هم وزارت بهداشت عراق اضافه میکنه و قول داده هر 10 کیلومتر یه آمبولانس بذاره.
در آستانه پیاده روی اربعین حسینی، شهرهای مرزی هم در تدارک استقبال از زائران هستند.
4 سال از انتخاب مرز باشماق مریوان به عنوان مرز ترددی زائران اربعین می گذارد و حالا ارتقای کیفیت خدمات به زائران اربعین حسینی به مطالبه مردمی تبدیل شده است. نژاد جهانی، فرماندار مریوان:
محوریت مریوان در اربعین رو به عنوان یک فرصت در همنوایی وحدت اسلامی میدونن، در مسیر توسعه شهرستان و استان هم پی بردن و یک ادبیات مشترک در این رابطه ایجاد شده. الان مردم در پروژه اربعین مطالبه گران اصلی هستند.
راننده‌های تاکسی و بین‌شهری در خدمت زائران هستیم به صورت رایگان.
کسایی که از دور و نزدیک تشریف میارن ما واسه خدمتکاری آماده هستیم.
در 3 سال گذشته هزاران زائر از مرز مریوان تردد کردند و امسال ظرفیت مسافری این مرز برای زائران افزایش یافته است. این را علی اکبر ورمغانی، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان گفت.
سال 403 ما 135 هزار نفر تردد داشتیم و همه شرایط مهیا هست برای 300 هزار نفر.
پیام جلالی، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان، هم از آمادگی کامل داوطلبان این جمعیت گفت.
قرارگاه اصلی و مرکزی ستاد جمعیت هلال احمر رو در نقطه صفر مرزی باشماق انشاءالله برپا خواهیم کرد. ما قطعا یک پایگاه حداقل در خاک عراق خواهیم داشت.
به گفته حمید عبدالملکی، مدیر پایانه مرزی باشماق مریوان، تعداد دروازه‌های خروجی زائران برای اربعین امسال افزایش می‌یابد و در کنار آن طرح توسعه مرز باشماق نیز سال آینده بهره برداری خواهد شد. حرف از کربلا که می‌شود، فرقی ندارد شیعه باشی یا سنی، تنها فریاد لبیک است که از گوشه گوشه دنیا به سمت بین الحرمین روانه می شود.
زائرکان امام حسین بخیر بین و مریوان لبیک یا حسین.
کمی بیشتر از 2 هفته دیگه مرز باشماق مریوان پذیرای زائرانی خواهد بود که از کردستان قدمگاه شهدا به سمت بارگاه ملکوتی حضرت سید الشهدا علیه السلام راهی خواهند شد. مؤمنی، خبرگزاری صدا و سیما، مریوان، مرز باشماق.
وزیر امور خارجه با انتقاد از موضع جانبداران برخی کشورهای اروپایی در توجیه اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و آمریکا هشدار داد. چنین رفتارهایی موجب عادی سازی و ترویج قانون شکنی و تشدید ناامنی در منطقه و جهان می شود. آقای عراقچی در گفتگوی تلفنی با همتای سوئیسی تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران را نقض فاحش اصول منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل برشمرد و بر ضرورت موضع‌گیری قاطع همه کشورها در محکومیت این قانون شکنی آشکار و پاسخگو کردن متجاوزان تاکید کرد. وزیر امور خارجه سوئیس هم در این گفتگوی تلفنی حمله نظامی به تاسیسات هسته‌ای ایران را خلاف مقررات بین‌المللی عنوان و بر اهمیت تداوم تلاش‌ها برای جلوگیری از تشدید تنش و ناامنی تاکید کرد. مناطق مختلف کرانه باختری امروز صحنه اعتصاب سراسری در حمایت از نوار غزه است. گروه های مختلف در کرانه باختری با دعوت از ساکنان این منطقه به اعتصاب سراسری از فلسطینیان خواستند مخالفت خود را با محاصره نوار غزه و گرسنگی دادن مردم این منطقه اعلام کنند. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس نیز در بیانیه ای در حمایت از اعتصاب سراسری از امت‌های اسلامی و عربی خواست تا امروز یک شنبه را به روز خشم از سیاست‌های اشغالگران تبدیل کنند. گزارش‌ها از نوار غزه از وضعیت وخیم انسانی به علت محاصره این باری که حکایت دارد. وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد که کادر پزشکی و بیماران در بیمارستان‌ها در تمام طول روز حتی یک وعده غذایی هم ندارند و این امر تهدیدی غیر قابل انکار است. تلویزیون الجزیره هم گزارش داد در 653 روز جنگ علیه نوار غزه تعداد مرگ و میرها به علت گرسنگی رو به افزایش است. دفتر رسانه‌ای دولت فلسطین در نوار غزه از جامعه جهانی خواست تا با نظارت مستقیم و واقعی مسیرهای امن و دائمی برای انتقال غذا و دارو به نوار غزه این مسیرها را باز کنند و مانع هر گونه کارشکنی رژیم اشغالگر شوند. اما در عرصه میدانی اشغالگران بامداد امروز بخش‌های دیگری از نوار غزه را بمباران کردند که به شهادت و زخمی شدن شماری از فلسطینیان منجر شد. بر اساس آخرین بیانیه وزارت بهداشت فلسطین، مجموع آمار قربانیان از زمان آغاز حملات رژیم صهیونیستی به غزه در 15 مهر 1402 تا کنون به 58765 شهید و 140485 مجروح رسیده است. اعتراف وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی به انزوای اسرائیل در جهان. آویگدور لیبرمن وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی در اظهاراتی به انزوای اسرائیل و کابینه بنیامین نتانیاهو در جهان اعتراف کرد. لیبرمن با تاکید بر این که رژیم اسرائیل باید جایگاه خود را در جهان باز یابد گفت که جنگ در غزه ما را به عده‌ای طرد شده در جهان تبدیل کرده. وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی افزود ما برای پیروزی بر حماس باید همه اسیرانمان را در یک مرحله از نوار غزه بازگردانیم. وی گفت که اگر کسی این کار را انجام ندهد مشخص است که نمیخواهد اسیران را آزاد کند و نمیخواهد به جنگ پایان دهد. دانشگاه فلورانس ایتالیا همکاری خود را با مؤسسات علمی رژیم صهیونیستی قطع کرد. دانشگاه فلورانس ایتالیا در بیانیه اعلام کرد در پی درخواست بیش از 500 تن از اعضای هیئت علمی، کارکنان، محققان و دانشجویان این دانشگاه همکاری خود را با چند مؤسسه علمی در این رژیم قطع کرد. در درخواست امضا شده از سوی هیئت علمی، کارکنان، محققان و دانشجویان دانشگاه فلورانس از کل جامعه دانشگاهی خواسته شده است تا مسئولیت جمعی خود را در قبال جنایات رژیم صهیونیستی علیه ساکنان غزه بر عهده بگیرند. سخنگوی وزارت کشور دولت موقت سوریه گفت همه شبه نظامیان وابسته به عشایر از سویدا خارج شدند. نورالدین البابا افزود پس از تلاش وزارت کشور برای اجرای توافق آتش‌بس، نیروهای این وزارتخانه در مناطق شمال و غرب استان سویدا مستقر و شبه نظامیان وابسته به عشایر از این استان خارج شدند. در همین حال منابع محلی در سوریه گزارش دادند که در پی اعلام آتش‌بس در استان سویدا نیروهای جولانی آن را نقض کرده و به مردم غیر نظامی و خانه‌های آنها در این مناطق تعرض کردند. تصاویری هم از ادامه درگیری بین گروه‌های عرب محلی و دروزی‌ها در این استان منتشر شده. درگیری‌های سوریه اوایل هفته گذشته در استان جنوبی سویدا بین عشایر محلی و دروزی‌ها آغاز شد و با مداخله نظامی رژیم صهیونیستی به بهانه حمایت از دروزی‌ها ابعاد گسترده‌تر یافت. همزمان برخی منابع سوری از افزایش قربانیان حوادث سویدا در جنوب سوریه به 940 کشته خبر دادند. اخبار ورزشی و همکارم مهدی جعفری.
سلام، صبحتون بخیر. تیم ملی فوتبال بانوان ایران به مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا 2026 صعود کرد. در دور آخر مسابقات فوتبال انتخابی جام ملت‌ها در شهر عمان، تیم ملی فوتبال بانوان ایران به مساف تیم اردن رفت و با برتری 2-1 مقابل تیم میزبان با 9 امتیاز به عنوان صدرنشین به جام ملت‌های آسیا راه یافت. سارا دیدار در دقیقه 47 و نگین زندی در دقیقه 81 دو گل شاگردان مرزیه جعفری رو در این بازی حساس به ثمر رسوندند. صفحه رسمی AFC با انتشار پوستری از بازیکنان کشورمون نوشت: تیم ملی بانوان ایران برای دومین بار پی در پی به دور نهایی مسابقات رسید. تیم والیبال نوجوانان ایران نایب قهرمان آسیا در تایلند شد. در دیدار پایانی مسابقات والیبال کمتر از 16 سال آسیا، تیم کشورمون در حالی که نتیجه دست‌های اول و دوم رو به سود خودش به پایان رسانده بود، در نهایت 2-3 نتیجه رو به حریف واگذار کرد و به عنوان نایب قهرمانی آسیا بسنده کرد. تیم ملی والیبال بزرگسالان ایران با قبول باخت برابر فرانسه امیدهاش رو برای صعود به مرحله نهایی لیگ ملت‌های 2025 کم رنگ کرد. در ادامه یه هفته سوم والیبال لیگ ملت‌ها در گدنسک لهستان، تیم کشورمون در مساف با فرانسه 3-0 نتیجه رو به قهرمان جهان و المپیک واگذار کرد. والیبالیست‌های کشورمون ساعت 18:30 دقیقه امروز در آخرین بازیشون در این هفته برابر صربستان سفرایی می‌کنند. تیم ملی بسکتبال بانوان ایران امروز در دیدار پایانی مسابقات دسته دوم کاپ آسیا به مصاف تیم تایوان میره. این بازی ساعت 14 امروز در شهر شنجن چین آغاز میشه و تیم پیروز به مسابقات دسته اول آسیا صعود خواهد کرد. فدراسیون فوتبال ایران ادعای خوان کارلوس اوسوریو سرمربی کولومبیایی مبنی بر دریافت پیشنهاد سرمربیگری در تیم ملی ایران را تکذیب و اعلام کرد برنامه قطعی فدراسیون حضور تیم ملی با امیر قلعه‌نویی و کادر فعلی در جام جهانی 2026 خواهد بود. و تیم فوتبال استقلال تهران در دومین دیدار تدارکاتیش در اردوی ترکیه با نتیجه 2-1 برابر تیم گوجلیاسپور ترکیه به برتری رسید. کوشکی و عارف آقاسی گلزنان استقلال در این بازی تدارکاتی بودند.
یک گزارش از کشورمان. همزمان با افزایش دمای هوا در بیشتر مناطق کشور، متخصصان درباره خطر گرمازدگی هشدار داده و تاکید کردند که آشنایی با علائم گرمازدگی و راه‌های پیشگیری و مقابله می‌تواند خطرات آن را کاهش دهد.
فصل تابستونه و گرمای هوا این روزها به اوج خودش رسیده. هوا چطوره؟
هوا خیلی گرمه.
هوا که خیلی گرم شده، باز میخواد گرمترم بشه.
خوبه، یعنی گرمه دیگه، تابستانه دیگه.
هواشناسی هم اعلام کرده گرمای هوا تا روزهای آینده ادامه داره.
دماهای امروز رو در نقاط مختلف استان میتونیم حوالی 40 درجه هم لااقل در برخی از نقاط استان شاهدش باشیم و کم و بیش این شرایط برای روزهای آینده هم ادامه داره.
نوزادان، شیرخواران، افراد مسن و چاق بیشتر در معرض گرمازدگی قرار دارن.
اولین دلیلش در معرض زیاد قرار گرفتن در زیر نور آفتاب هست. دومینش مصرف کف مایعات هستش. سومین عللش فعالیت یا ورزش سنگین در واقع این روزها هستش.
اما بهترین اقدامات برای پیشگیری از گرمازدگی
و واقعی که حالا هوا خنک‌تره بیرون بیایم و اگه کار ضروری داریم آب و یه سری چای خنک همراهمون داشته باشیم.
لباس مناسب بپوشیم، زیاد تو جلو مرز آفتاب قرار نگیریم.
از کلاه یا عینکای آفتابی استفاده کنیم.
مایعات میخورم، شربت میخورم، لباس روشن میپوشم.
اگه تو خیابون باشی که تو سایه،
لباسهای گشاد و کم بپوشیم. زیاد در معرض نور آفتاب قرار نگیریم. در طول روز در منزل استراحت کنیم. کارمونو به عصر واگذار کنیم. توی ماشین پارک شده ما به مدت طولانی ننشینیم. در طول روز مایعات خیلی فراوان که بهترین مایعات همون آب هست در واقع استفاده بکنیم.
جمشیدی، خبرگزاری صدا و سیما همدان.
خب اما برای اطلاع از آخرین اوضاع آب و هوای کشور همینک گفتگو میکنم با سرکار خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی. خانم سلام بر شما. بگید برای ما که این گرما همچنان ادامه داره، گزارش گرمازدگی را هم که شنیدید خانم گودرزی، اگر با ما همراه بودید.
با نام یاد خدا، منم عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز. خدمتتون عرض کنم که همچنان تا روز چهارشنبه افزایش محسوس دما همراه با تشدید و استمرار بی‌هنجاری گرما رو برای حالا بیشتر مناطق کشورمون به ویژه برای نیمه شمالی کشور داریم که دیگه گرمازدگی رو برای افراد داریم که حالا در معرض گرما قرار میگیرن، آتش سوزی در مراتع و جنگل ها و همینطور آسیب به محصولات کشاورزی و تنش دمایی در سالن‌های پرورشی وجود داره. توصیه‌مون به هموطن نزدمون اینه که دیگه صرفه‌جویی و مدیریت بهینه رو در مصرف انرژی داشته باشن. این روزها با توجه به اینکه گرمای دما رو داریم و اجتناب بشه از ترددهای خیلی ضروری در فضای باز در ساعات گرم روز و همطور خودداری بشه از برفا کردن آتش و رها کردن زباله‌های براق در طبیعت و تدارک برق استرالی در واحدهای صنعتی و تولیدی و کنترل دما و رطوبت در سالن‌های پرورشی. اما امروز یک شنبه دیگه از گرما که بگذاریم، در شمال آذربایجان غربی و ارتفاعات انبرز مرکزی برای ساعت بعد از ظهر و اوایل شب رگبار پراکنده، رعد و برق و وزش بادهای شدید گاهی همراه با گرد و خاک رو داریم. در سایر نقاط کشورمون تا روز پنجشنبه پدیده بارشی رو پیش بینی نمی کنیم، اما باد و گرد و خاک رو همچنان در نیمه شرقی کشورمون برای چند روز آینده داریم. حالا شدت این باد و گرد و خاک در خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان بلوچستان هستش که میتونه در بعضی ساعات کاهش دید رو در جاده های مواصلاتی این مناطق داشته باشیم. همطور کندی تردد رو حتما رانندگان عزیزی که حالا قصد تردد در این مناطق رو دارن باید به این نکته توجه داشته باشن. علاوه بر این مناطق، امروز در برخی نقاط غرب، جنوب غرب، جنوب و دامنه‌های جنوبی انبرز هم باد و گرد و خاک رو داریم. تهران امروز بعد از ظهر باد و گرد و خاک رو بیشتر برای بخش‌های میتونم بگم دیگه غربی و جنوبی استان داریم. بیشینه دمای تهران 40 درجه میشه، فردا به 41 درجه میرسه. تهران هم تقریبا تا روز چهارشنبه گرمای هوا رو خواهد داشت.
بله، خیلی متشکرم از توضیحات شما خانم گودرزی، خدا نگهدارتون.
سپاسگزارم، خدا نگهدار.
زنده باشید. و اما هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12 و 11 دقیقه است. خیلی متشکرم از همراهیتون با خبرهای صبحگاهی. بخش بعدی خبر رأس ساعت 11 به آگاهی شما خواهد رسید. خدا نگهدار.
صبحه و خواب موندی؟
بچه ها چای آماده است، بودو این صبحونه
بسه، بپره چای مردی بود.
علیه و سلام،
بچه چای بده به ما.
سلام
نایی دیگه.
آره
چای زود دم صوفیا.
توی گوشه گوشه این شهر کسب و کارهای زیادی هستن که به فکر بزرگتر شدنن، آدمهایی که دوست دارن قد بکشن و پیشرفت بکنن، مشاغلی که افقهای بزرگی برای خودشون ترسیم میکنن و هیچ وقت دست از تلاش نمیکشن. امروز وقت شروعه، وقت قدم گذاشتن در راه پیشرفت، وقت قد کشیدن مثل سرو.
بانک قرض الحسنه مهر ایران تقدیم می‌کند. طرح تسهیلاتی سرو ویژه اصناف و مشاغل. پرداخت تسهیلات قرض الحسنه تا سقف 800 میلیون تومان با کارمزد 4%. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت اینترنتی qmb.ir مراجعه نمایید.
روزنامه، روزنامه، خبرای لو، برود 100,000 تومان یخچال سایت بای سایت می‌خرید. روزنامه،
یخچال سایت بای سایت برود 100 تومان. روزنامه 10 سال پیشه؟
نه بابا، واسه الانه. همینجا سرا افسری سرای ایرانی. حتما کلی پیش پرداخت می‌خواد.
نه، هیچی پیش پرداخت نمی‌خواد.
درست آقا. ما برای جایزه دخترمون یه یخچال دوقلو بارود 100,000 تومان از سرای ایرانی گرفتیم.
بدونی یه قرون پیش پرداخت.
تازه ارسالش هم رایگان بود.
سرای بزرگ ایرانی، بازار تخصصی لوازم خانگی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
آخ آخ، وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، هفت روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار. قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
ایران، ای مرز پرگوهر، ای سرچشمه هنر، از تو می‌خوانم.
ایران، جهان در یک مرز.
ایران را بشنوید.
من یه مرد ایرانی هم،
حاضرم به خاطر ایران جون هم بدم.
ما ایرانی هستیم، ما غیرت داریم، ما تعصب داریم،